أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. إشكال هشتم در مسلک حق الطاعه این است که مرحوم آقای صدر دایره حق الطاعه را اونقدر وسیع دانستند که حتی شامل تکالیف موهومه هم میشه. در فرض ما شمول حق الطاعه را نسبت به تکالیف مظنونه و یا مشکوکه با اندکی تسامح بپذیریم، ولی واقعا پذیرش سعه دایره حق الطاعه نسبت به تکالیف موهومه مشکله. به نظر ایشون موضوع حق الطاعه مطلق الاحراز یا به عبارت دیگر انکشاف تکلیفه. ایشون میگه وجود واقعی تکلیف نه تمام الموضوع برای حق الطاعه است و نه جزء الموضوع، بلکه اون چه که موضوع است انکشاف است و احراز به هر درجه ای که باشه. یعنی اگر انکشاف ولو به مقدار بسیار ضعیف حاصل بشه، حق الطاعه ثابته. اشکال اینه که اگر انکشاف تمام الموضوع باشد برای تکلیف، برای حق الطاعه، اگر انکشاف تمام الموضوع برای حق الطاعه باشه، آیا واقعا مرتبه بسیار ضعیف از انکشاف یعنی وهم نسبت به تکلیف رو میتونیم انکشاف بدانیم تا موضوع حق الطاعه محقق بشه؟ سلمنا بپذیریم که عقل حکم میکند رعایت حریم مولا در مواردی هم که احتمال تکلیف وجود دارد لازم باشه. اما مسئله اینه که اگر احتمال بسیار ضعیف، مثلا 5%، 2%، 7% نسبت به تکلیف داده بشه، آیا از دید عرف این انکشاف محسوب میشه؟ به نظر میرسه انکشاف در مراتب پایین و درجات ضعیف مثل لا انکشافه. ما حتی در موارد شک در تکلیف هم نمیتونیم بگیم انکشاف محقق شده. بله، اگر ظن به تکلیف باشه خب میتونیم بگیم عرف این را یک انکشاف میدانه، بالاخره احتمال راجحه. اینجا انکشاف معنا داره. اما در مورد تکلیف موهوم، حالا در مورد تکلیف مشکوک هم ما با تسامح میگیم اونم حالا به وجهی و یا جنبه‌ای و بعدی از ابعاد انکشاف درش هست، اما نسبت به تکلیف موهوم این پذیرشش خیلی مشکله. به علاوه راجع به اصل این مطلب که موضوع حق و طاعت مطلق انکشاف و مطلق احراز باشه تأمل داریم، چون ممکنه کسی بگوید وجود واقعی تکلیف و انکشاف مجموعاً موضوع حق و طاعت هستن. آقای صدر فرمود وجود واقعی تکلیف نه تمام الموضوع برای حق و طاعه و نه جزء الموضوع، برای هر کدوم هم دلیلی آورد. دلیل ایشون برای نفی وجود واقعی تکلیف به عنوان جزء الموضوع برای حق و طاعه این بود که متجری مستحق اقابه، همین که متجری مستحق اقابه، این نشون میده اصلا وجود واقعی تکلیف دخیل در ثبوت حق و طاعه نیست. خود این مسئله که متجری مستحق اقابه محل تأمل و اشکاله. حالا ما صرف نظر از این مسئله که خود انکشاف تمام الموضوع برای حق و طاعه باشه، صرف نظر از اشکالی که به این مسئله داریم، عرض ما اینه این که ما دائره حق و طاعه رو اونقدر وسیع بدانیم که شامل تکالیف موهومه هم بشه و ادعا کنیم عقل حکم میکند به لزوم امتثال نسبت به تکالیفی که احتمال بسیار ضعیف در مورد صدور اونها داده میشود، این به نظر ما قابل قبول نیست. این قلت خوب دقت کنید، ممکن است گفته شود که وقتی عقل عملی حکم به لزوم امتثال تکالیف محتمل و لزوم رعایت حریم مولا در تکالیف احتمالی کنه، دیگه فرقی نمی کنه چه درجه و مرتبه احتمال چقدر باشه. لذا اون چه دائره حق و طاعه شامل تکالیف موهومه می شود به خاطر این است که به خاطر حکم عقل عملیه. وقتی عقل عملی میگه احتمال تکلیف منجزه، خب دیگه فرقی بین مراتب و درجات احتمال باقی نمیمونه. تو پاسخ ما به این اشکال اینه، اگر گفته شد که عقل عملی حکم به لزوم رعایت حریم مولا میکنه و از جمله مراتب حفظ حریم مولا آن است که هر چه را احتمال میدهیم که او دستور داده انجام بدیم، ولی باز جای این سوال هست، بالاخره این احتمال تکلیف باید احتمال مورد توجه و معتنابه باشه یا نه؟ آیا عرفاً باید احتمال محسوب بشه یا نه. دیگه احتمال تکلیف از ناحیه خود مکلف، هر میگه هر جا شما احتمال تکلیف دارید باید اتیان کنید. این احتمال تکلیف از دید خود مردمه، از دید خود عرفه. وقتی احتمال ضعیف میدیم مولا چیزی رو خواسته، 5%، 3% احتمال میدیم مولا دستوری داده باشه، این معناش این است که احتمال راجح این است که مولا اون رو نخواسته، یعنی ظن به عدم صدور تکلیف داریم. وقت در این موارد دیگه معلوم نیست عقل عملی حکم دلزوم امتثال بکنه. مثلا حالا یه خورده بریم بالاتر، در مواردی که انسان اطمینان به عدم تکلیف داره، یعنی علم عادی به عدم تکلیف داره نه علم وجدانی که 1% هم احتمال خلاف نمیده، نه علم عادی داره اطمینان به عدم تکلیف داره، 99% احتمال میده اینجا تکلیف نباشه، آیا در این مورد هم باز عقل عملی میگه لزوم امتثال هست؟ آیا عقل عملی در جایی که مکلف اطمینان به عدم تکلیف داره حکم به لزوم رعایت حریم مولا میکنه؟ این بسیار به نظر بعید میاد که در چنین مواردی که احتمال بسیار ضعیف باشه عقل حکم به لزوم امتثال تکلیف محتمل بکنه، چون بالاخره اگر گفته میشود از دید عقل تکالیف محتمله لازم الامتثاله و دائره حق و صاحب حکم عقل شامل موارد احتمال تکلیف هم میشه، بالاخره احتمال تکلیف واگذار به نظر عرف شده. یعنی یک احتمالی که از دید عرف کلا احتمال نباشه، در موارد علم عادی که 1% احتمال خلاف وجود داره در موارد اطمینان آیا واقعا عقل عملی حکم به لزوم امتثال میکنه؟ اگه 0.5% هم احتمال تکلیف بود باید امتثال بکنی. لذا ما بر فرض سعه دائره حق و طاعه را نسبت به تکالیف محتمله بپذیریم و نسبت به شمول این دائره به تکالیف مشکوکه تسامح کنیم، اما دیگه نمیتونیم سعه دائره حق و طاعه را نسبت به تکالیف موهومه بپذیریم. این هم اشکال 8. اشکال 9 اینه، مرحوم آقای صدر ضمن بیان بعضی آثار مسلک حق و طاعه فرمودن مخالفت با علم تفصیلی مستلزم اقاب و اساساً محال است که شارع اجازه مخالفت با علم تفصیلی رو بده، اما در مورد علم اجمالی به حسب مقام ثبوت ایشون معتقد است که امکان اجازه مخالفت با همه اطراف علم اجمالی، ولو اون که مستلزم مخالفت قطعی باشد، وجود دارد. ایشون در بیان دلیل بر این مدعا فرمودند که طرفین احتمال در علم اجمالی با اینکه منجز می باشند، اما چون منجزیت احتمال معلق بر عدم ترخیص ظاهری از طرف مولاست، لذا مولا میتونه اجازه ترک هر دو احتمال رو بده. این فرمایش ایشون و حتی اگر این اجازه منجر به مخالفت با علم به جامع بشه، اشکال اینه که اگر مولا اجازه ترک هر دو احتمال رو بده و نسبت به هر دو طرف احتمال ترخیص ظاهری بده و ترخیص ظاهری صادر کنه، این مستلزم مخالفت با علم به جامعه و علم به جامع دیگه علم اجمالی نیست، علم تفصیلی. ببینید مثلا ظهر جمعه، علم اجمالی داریم به وجوب نماز جمعه یا وجوب نماز ظهر. پس یه احتمال وجوب نماز ظهر داریم، یه احتمال وجوب نماز جمعه، این دوتا محتمله. اما یه جامعه اینجا وجود داره که برای ما معلوم و قطعی است و اون اصل وجوب نمازه. اصل وجوب و یک تکلیف الزامی برای ما قطعی است. اگر شارع اجازه ترک هر دو احتمال رو بده، ترخیص ظاهری بده به ترک نماز جمعه، ترخیص ظاهری بده به ترک نماز ظهر، اون مستلزم مخالفت با علم اجمالی است، به مخالفت با علم به جامعه. یه آقا ایشون میگه میتوانه اجازه مخالفت با احتمال رو بده، چون از اول حکم عقل به منجزیت احتمال مشروط به عدم ترخیص ظاهری از طرف مولاست. پس اگر وضع امکانیست، ایشون نمیگه شارع این کار کرده ها، فقط بر اثر امکان داره میگه، اگر از اول حکم عقل مقیده، خب نسبت به احتمال وجوب جمعه شارع میتواند ترخیص ظاهری به نسبت به نماز جمعه ده. در مورد نماز ظهرم احتمال وجوبه، پس شارع میتونه ترخیص ظاهری به نماز ظهر، به ترک نماز ظهر. اما وقتی این دو احتمال از طرف شارع مواجه با ترخیص ظاهری شد، نتیجه این است که با علم به جامع مخالفت شد. شارع دیگه نمیتونه منجزیت علم به جامع را از بین برداره. علم به جامع علم تفصیلی است دیگه، در علم به جامع احتمالی راه نداره. خود ایشون معتقدن که شارع حتی نسبت به علم تفصیلی نمیتونه اجازه مخالفت بده، چون منجزیت علم تفصیلی قابل انفکاک از خود علم تفصیلی نیست. بنابراین اون چی که ایشون به عنوان اثر این مسلک ذکر کردن به نظر میرسه محل اشکال باشه و تهافتی در این به اصطلاح مطلب وجود خواهد داشت که خب ایشون باید به نوعی این مشکله رو حل بکنه. اینم اشکال نهم. اشکال دهم مربوط است به مطلبی که مرحوم آقای صدر در مورد سابقه مسلک و حق و طاعه در کلمات قدما بیان کردند. آقای صدر تلاش کردند که ریشه این مسلک را در کلمات بزرگانی مثل شیخ طوسی جستجو کنند. لذا فرمودند منظور کسانی که قائل به وقت یا اصالت الحضر شدند در واقع همین مسلک حق الطاعه است. در گذشته راجع به این توضیح دادیم که چطور ایشون تلاش میکنه که ریشه این مسلک رو در اون نزاع در حکم اولی اشیا که بعضی قائل به حضر و گای و بعضی قائل به اباحه شدن پیدا کنه و بگه منظور قائلین به اصالت الحضر یا حتی کسانی که توقف کردن ولی عملا راه احتیاط رو پیش گرفتن همین مطلبی است که ما در نظریه حق و طاعه داریم بیان میکنیم. خب این محل اشکاله. جدا از این که حالا بین قول به اصالت الحضر و وقت و نظریه حق و طاعت تفاوت‌هایی وجود داره، چون بحث اصالت الحضر و اصالت الاباحه در خصوص شبهات تحریمیه است، لیکن مسلک حق و طاعت هم در شبهات وجودیه و هم در شبهات تحریمیه قائل به لزوم احتیاط عقلی هستند. به غیر از این اختلاف و تفاوت، همانطور که بعضی از بزرگان هم تصریح کرده اند، اینطور نیست که اگر کسی قائل به وقت شد لزوماً قول به احتیاط رو اختیار کنه. یعنی بین قول به وقت و احتیاط عقلی ملازمه‌ای نیست. چون بعضی از کسانی که توقف کردن همو در این حال براءت عقلی رو پذیرفتن. لذا شهید صدر نمیتونه ادعا کنه هم کسانی که قائل به اصالت الحضر شدن و هم کسانی مثل شیخ طوسی که در مسئله توقف کردن در واقع نظرشون همون حکم عقل به لزوم احتیاط در موارد شبه است. بنابراین خود این که به سابقه ای میخوان در کلمات قدما برای مسلک پیدا کنن این محل اشکال. خب ما مجموعا 10 اشکال هم از اشکالات مبنایی و بنایی، اشکالاتی که به ابعاد مختلف نظریه حق و طاعه پرداخت اشاره کردیم. هم کردیم اشکالات زیاده. بعضی از این اشکالات وارد نیست، بعضی از اشکالات مورد مناقشه قرار گرفته، باز این پاسخها و مناقشات خود اینها قابل ارزیابی و بررسی است. دیگه نه به طور کلی لزومی داره ما یکی که این اشکالات و مناقشات رو مورد بررسی قرار بدیم و نه الان مجال برای این کار داریم، چون امروز هم که دیگه روز آخر تحصیلی سال 90-91 میتونید حالا باز به منابعش مراجعه کنید، اشکالات رو بیشتر ببینید. اما اون چه که حالا ما اینجا مطرح کردیم به نظر میرسه برای رد مسلک حق و طاعه کافی باشه. به نظر خود ما اشکالات دیگری هم هنوز نسبت به این مسلک وارده که حالا اگر یه وقت فرصتی شد باز اینا رو میشه بیان کرد. تا اینجا تقریبا بعد از 3 سال بحث هایی که پیرامون حکم شرعی داشتیم تمام شد، تقریبا تمام شد، چون هنوز بحث هایی داره، جای بررسی داره، اما دیگه ما نمیخوایم واقعا شروع به اون بحث ها بکنیم، چون سال گذشتن ما آخر سال عرض کردیم یه مختصری از بحث حکم شرعی باقی مونده. هر سال گفتیم، گفتیم اول سال تحصیلی آینده در حد چند جلسه ای این بحثا رو ما میگیم و میریم سراغ موضوع علم اصول، اما شروعش همان و تا همین الان ادامه پیدا کردن همان. عرض میکنم بعضی از بحث های مربوط به حکم شرعی هنوز مونده. ما مثلا در بحث مراتب حکم چون سابقا در ضمن مقدمات بحث حقیقت حکم شرعی به مسئله مراتب حکم اشاره کردیم، خب من خودم از اون بحث اونچنان که باید شاید راضی نبودم. من قرار بود بحث مراتب حکم رو مستقلن همون موقع وعده داده بودیم، مستقلن بحث مراتب حکم رو با تفصیل بیشتری مطرح کنیم، چون نشد. خب مثلا بحث ثواب و عقاب که به عنوان آثار اخروی حکم شرعیه، این خودش یه بحث مهم نیست، گرچه بیشتر به علم کلام مربوط میشه، اما جای طرحش اینجا تا حدودی هست. علایه دیگه برای اینکه تجربه سال گذشته تکرار نشه، دیگه وعده‌ای برای اینکه بحث سال آینده یک بحث از یکی از مباحث حکم شرعی باشه نمیگیم، و انشاءالله دیگه همینجا پرونده مباحث حکم شرعی رو میبندیم و انشاءالله سال آینده از بحث موضوع علم اصول انشاءالله شروع خواهیم کرد و بحثمون رو ادامه میدیم. حالا امروز هم چون باز روز آخر سال تحصیلیه و روز چهارشنبه هست، طبق سنت اسبوعیه و سنت سنویه که در چهارشنبه و روز آخر سال تحصیلی حالا تذکری رو و روایتی رو بخونیم و به اصطلاح ختام این بحث ما به هر حال ختام خوبی باشه، ختام هومش مزین می کنیم جلسه بحث و درس رو به روایتی از امام کاظم ابن جعفر باب الحوائج علیه السلام، سید باید در من لا یحضره الفقیه آمده، جلد 3 صفحه 169. امام کاظم علیه السلام میفرماید ان الله تعالی لیبقر العبد النوام، ان الله تعالی لیبقر العبد الفارق. امام میفرماید بنده‌ای که زیاد میخوابد مکذوبه و خداوند تبارک و تعالی مبغوز، لیبقل مبغوز خداوند تبارک و تعالی، نه مگه مبغوز خداوند تبارک و تعالی. میفرماید باز بنده بیکار و فارق، یعنی کسی که اشتغال به کاری ندارد، این هم مبغوض خداوند تبارک و تعالی. ببینید النوام کسی که زیاد میخوابه، این خداوند از اون بدش میاد، خداوند نسبت به کسی که پرخوابی داره متنفر و منزجره. خیلی مهمه که حالا اگر محبوب خدا نیستیم مبغوض اونها باشیم. بعضی بندگان محبوب خدا هستند، یعنی خدا اونها رو دوست می‌دارد. خیلی مهمه یه بنده بی سر و پای به اصطلاح بدون هیچ امکان و بدون هیچ قدرت و توانایی، یه بنده ناچیز که امثال اون تو عالم میلیاردها نفرن، قبل از او میلیونها نفر بودن و بعد از او هم میلیاردها نفر خواهند آمد. این محبوب خدا باشه. شما تو مناسبات زندگی خودتون دقت کنید، ما خودمون اگر یه بزرگی، یه محترمی، یه صاحب بالاخره موقعیتی یک التفات در طول عمرمون به ما بکنه، سر از پا نمی‌شناسیم. فرض کنید مثلا یه طلبه‌ای ناچیز در عمرش یه بار توی مجلسی با یه مرجع تقلیدی برخورد کنه و این مرجع تقلید او رو بشناسه، در همین حد او رو به اسم بشناسه، چقدر برای طلب مهمه که بالاخره یه مرجع تقلید رو میشناسه، یه مرجع تقلید او را مورد توجه قرار بده، در یه لحظه توی عمر طلبگیش یه تفکری بکنه، یه مرجع تقلید یه سری بره خونه این طلبه، تو عمرش یک بار بره سرکشی کنه از این طلبه. این دیگه در تاریخ زندگی میمانه و هر وقت یادش میاد نسبت به این حادثه ابتهاج پیدا میکنه. حالا اگر همون مرجع تقلید اون طلبه رو دوست بداره، دائما به فکرش باشه، احوالش رو بپرسه، سراغش رو بگیره، اون چقدر دیگه مهمه. در حالی که حالا اون همه طلبه تو حوزه 40-50 هزار، یه مرجع تقلید نمیتونه همش، کلی همه رو دوست دارن ولی تک به تک بشناسن یکی یکی، بدون اینکه اگر اشتغال به حب به یکی پیدا کنه از دیگری باز میمانه. خب حالا شما حساب کنید خداوند یه بنده ای را دوست بداره، محبوب خدا باشه، اونم به گونه ای که نه یه لحظه، همیشه به یادش باشه، همیشه پشتیبانش باشه، نه اینکه یک بار بیاد تو خونه سر بزنه، همیشه تو خونه از حاضر باشه. یه همچین قدرتی، یه همچین تکیه‌گاهی اگه برای ما انسان ها فراهم بشه، این که دیگه. حالا اگر محبوب خدا نیستیم، باز نخره بینابین بنده از بندگان خدا هم، حداقلش اینه که خدا از ما متنفر نیست. اما گاهی بعضی از انسان ها مورد بغض خداوند تبارک و تعالی قرار میگیرن، یعنی خدا از اونا بدش میاد. چطور اگه یه محترمی از ما بدش بیاد، ما رو ببینه روشو برگردونه، چقدر به هم میریزیم و اصلا فکر و ذکرمون مشغول میشه این آقا چرا سلام منو جواب نداد، این چرا به من بیتوجهی کرد، چرا اعتنا نکرد. حالا خدا نسبت به بنده ای این چنین بشه، بدش بیاد از بنده، ما خودمونی دیگه باید روزگار برای ما تیره و تارش. ما اصلا توجه به این نداریم، حداقل ببینیم بندگان مبغوض خدا کیا هستن، روایت رو ببینیم بشنست. یکی از کسانی که مبغوض خداست آدم پرخوابه. یکی از کسانی که مبغوض خداست آدم بی برنامه، بیکار، نه این که بیکاری اصطلاحی که در مقابل اشتغال حالا تو علم اقتصاد میگن. بیکار یعنی لحظات عمرش به بتالت بگذر، همچون مثلا یه گوشه بشینه نیم ساعت، یه ساعت، دو ساعت هیچ کار نکنه، نه به کار دنیا مشغول باشه نه به کار آخره. تو خونه مثلا صبح تا شبش یک کارایش دیگه ضروری و اجتناب ناپذیر، موقعی که غذا میخوره، موقعی که میخوابه، موقعی که داره جایی میره کاری انجام بده، درس میاد، مباحثه میکنه. خب اینا البته همین کارا وقتایی که داره کار انجام میده میتونه همین کاری که بایدم انجام بده و انجامم میده به گونه ای باشد که بهترین کارها باشه، با قصد، با نیت، با اخلاص. اما جدا از این یه وقتایی هست که بخوام حالا خسته ایم، یک رو استراحت کنیم، استراحت برای رفع خستگی خوب، اما چه رفع؟ استراحت برای رفع خستگی یعنی به بتالت گذراندن عمر، یعنی همطوری چند ساعت تو خونه بشینه لم بده یه گوشه، نه کتابی بخونه، نه عرض به حضور شما به کار منزل رسیدگی کنه، نه کمکی به زن و بچه بکنه، نه. این مبغوض خداست. فروقات فراغت اگر پر نشه و فارغ باشیم و بیکار میشیم مبغوض خدا. خداوند تبارک و تعالی انسان پرخواب را دوست نداره، نه اینکه دوست نداره، اصلا بدش میاد. پرخوابی کنایه از همون بیکاری و بیاریه، تنبلی و کسالت. خداوند از انسان فارغ، یعنی فارغ از شغل دنیا و آخرت، بدش میاد. حداقل سعی کنیم در حال جوری عمل کنیم که خداوند تبارک و تعالی نسبت به ما تنفر و انزجار نداشته باشیم. ایام تابستان در پیش، این ایام برنامه ریزی کنیم. اگرم همش نمیخوایم به مطالعه بگذره، کارهای دیگری انجام بدیم، جنس مطالعه را عوض کنیم. کتابهایی هست، اینقدر کتاب روزانه به بازار میاد، اون همه اینها رو بگیریم مطالعه کنیم، از تفسیر، از حدیث، از تاریخ، از عرض به حضور شما کتاب های مختلفی که تنوعش هم میتونه برای انسان نشاط‌آور باشه، کمک به دیگران بکنیم، تبلیغ بکنیم، خلاصه نگذاریم که تو ایام تابستان خدا بیشتر از ما بدش بیاد. حالا تو این ایام که همیشه باید پناه برد به خداوند که اینجوری نباشیم، اما کاری نکنیم که در ایام تعطیلات تابستان بیشتر از این جهت مبغوض واقع بشیم. همه آنم اتماس دارم.